ساعت 15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شماره کشته شدگان سیل‌های روزهای اخیر افزایش یافت. استاندار یزد می‌گوید خسارات سیل به بافت تاریخی یزد جزئی بوده است. وزارت اطلاعات میگوید یک تبعه سوئد را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر روز شنبه از افزایش تعداد کشته شدگان سیل‌های روزهای اخیر به 56 تن خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی ولی‌پور گفت بیشترین مناطقی که جمعه شب با پدیده مانسون و سیلاب‌های ناشی از آن درگیر بودند، استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و تهران بودند. او شمار مفقودین را دست کم 18 تن اعلام کرد. پیرحسین کلیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، شامگاه جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که 111 شهرستان و 310 روستا و نیز 29 محور مواصلاتی در 20 استان ایران در روزهای اخیر متأثر از سیل بودند. او مدعی شد که عدم توجه به هشدارها سبب بروز این حجم از تلفات شده است. مهران فاطمی استاندار یزد درباره میزان خسارات وارد شده ناشی از سیل گفت بافت تاریخی یزد که ثبت جهانی شده خسارت جزئی دیده است. او بدون توضیح بیشتری در مورد خسارات وارد شده گفت کارمندان در حال بهسازی بافت ها هستند. از سوی دیگر محمد صالح جوکار، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد، در مجلس گفته است با توجه به اینکه در بافت تاریخی یزد غالباً سازه ها از نوع خشتی بوده و سازگاری با آب ندارد، شاهد تخریب آنها به دنبال سیل در این بخش بودیم. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گزارشی از میزان خسارت هایی وارد شده به بناهای تاریخی ارائه نکرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که یک تبعه سوئد به اتهام آنچه جاسوسی نامید شناسایی و بازداشت شده است. وزارت اطلاعات بدون اشاره به هویت این تبعه سوئد عنوان کرد که او پیشتر در سفرهایی به ایران با اشخاصی که عناصر مزنون اروپایی و غیر اروپایی خواند ارتباط برقرار کرده بود. به نوشته این اطلاعیه، وی چند ماه پیش در پی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی با مأموریت کسب اطلاع از چگونگی افشای هویت آن شخص مجدداً وارد ایران شد که هنگام خروج بازداشت شد. خبر این بازداشت چند روز پس از آن اعلام شد که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج، به دو اتهام جنایت جنگی از نوع بین‌المللی و قتل عمد در دادگاه استکهلم به حبس ابد محکوم شد. دولت سوئد تاکنون به دستگیری یکی از شهروندانش در ایران واکنش نشان نداده. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه تحرکات گروه‌های ضد انقلاب نامید به کشورهایی که به توصیف او زمینه و بستر اقدام علیه ایران را فراهم می‌کنند هشدار داد. اسماعیل خطیب گفت این کشورها منتظر تلافی باشند. پیشتر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته بود چنانچه دولت‌های میزبان سازمان مجاهدین خلق ایران از اخراج و استرداد آنان شانه خالی کردند، باید به انجام اقدام متقابل تهدید شوند. فارس با اشاره به آنچه ظرفیت پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالیستیک برای ضربه زدن به کمپ این سازمان در آلبانی نامید، افزوده بود که این اقدام منع قانونی و حقوقی ندارد. این تهدیدها در حالی از طرف رسانه‌ای وابسته به سپاه پاسداران مطرح می‌شوند که آلبانی یکی از اعضای ناتو است و هر گونه حمله به این کشور با واکنش همه اعضای ناتو روبرو خواهد شد. و خبرگزاری هرانا گزارش داد که روز جمعه در سالگرد اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 محدودیتی از سوی ماموران امنیتی برای ورود خانواده‌های آنان به خاوران اعمال شد. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی از ورود خانواده‌ها به خاوران که قصد گلباران مزار عزیزانشان را داشتند جلوگیری کرده‌اند. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی در طول 34 سال گذشته بارها به توسل به ارعاب و تهدید تلاش کردند مانع حضور خانواده‌های قربانیان در گورستان خاوران شوند. به دنبال انتشار اخباری از گم شدن یا سرقت پورتری مظفرالدین شاه از کاخ گلستان در تهران، اکنون محمد رضا زاهدی رئیس اداره اموال منقول فرهنگی تاریخی اداره کل موزه ها در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا احتمال اینکه اشیاء باستانی دیگری هم ناپدید شده باشند را رد نکرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مجید تفریشی، تاریخ نگار و سند پشو ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد مسئله نگهداری آثار باستانی در ایران جویا شدم. مجید تفرشی:
ببینید، به طور کلی سرقت اشیا و اموال تاریخی و میراث فرهنگی از موزه های دنیا امر بدی و غیر قابل تصور نیستش و وجود داشته و هنوزم وجود داره. این که این سرقت ها گاهی در دنیا صورت میگیره به معنی عادی سازی و طبیعی سازیش نیست و طبیعیه که هر اقدامی در این مورد یک خسارت جبران ناپذیر ملیه اولا. ولی باید توجه داشت که در مورد ایران در سالهایی که ما راجع به صحبت میکنیم، یعنی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به تدریج این مسئله از نظر کمی و کیفی کمتر شده، به خاطر اینکه در اوان انقلاب به واسطه اون هرج و مرجی که غالب بود بر کل کشور، ورود و خروج اشیای تاریخی کاملا قابل محاسبه و قابل ردیابی نبود. تعداد زیادی از اشیای مهم تاریخی ایران در همین موقع به مجموعه ها اضافه شده که مربوط به خانواده سلطنت و افراد منتصب به خاندان سلطنتی و افراد خصوصی مجموعه داری بود که اموالشون مصادره شده بود، حالا یا توقیف شده بود یا مصادره شده بود. برعکس هم مواردی بوده که حالا یا بعضی فاش شده بعضی فاش نشده که از مجموعه خارج شده بی سر و صدا، یا بعضی ها بعدا سر و صداش در اومده. اینا در سال اول انقلاب زیاد بود. هرچی جلوتر اومدیم طبیعتا نظم و نسق این مجموعه ها بیشتر شده، موزه داری و موزه دارها خیلی قدرتمندتر شدن نسبت به گذشته، هنوز البته قدرت لازم کافی برخوردار نیستن و اینا تونستند که یک حساب کتابی بدن. ولی در مسئله اخبار معمولا یه مقداری دورش نمایی میشه برای اینکه موزه داری و بسته محافظت موزه های تو ایران ضعیف نشون بدن. باید توجه داشت که اینا موارد نادره و البته موارد نادر یه دونه‌اش هم در این مورد زیاد. پیگیری های رسانه‌ای بخشیش لزوماً اغراض غیر فرهنگی هم میتونه پشتش داشته باشه. مثالی براتون میزنم، چندین سال پیش خانم فرح فرزدی شعبانی سابق ایران یک گفتگوی داشتم با مسئول یکی از تلویزیون‌های خارج از کشور و در اون گفتگو مسئول تلویزیون که مجری و سوال کننده بود گفتش که اشیا و تابلوهای هنری که خانم فرح فرزدی به همت ایشون خریداری شده بود برای ایران، برای موزه کاخ نیاوران و برای موزه هنرهای معاصر، اینا بسیارش غارت شده، دزدیده شده و برده شده از اونجا. با تعجب خانم فرح پهلوی صحبتشون رو قطع کرد و گفت نه، اینا همه در ایران صحیح و سالم هست، من با مسئولین اونها و بچه‌ای که اون حفاظت میکنن در تماسم و اینا خیلی جاش محفوظه.
دقیقاً 20 سال بعد از انقلاب، حدود سال 77، یک راز شاهدش بودیم که فاش شد و اون اینکه فردی که اوایل انقلاب مدتی رئیس موزه بوده بالاخره مجبور میشه اقرار کنه که یکی از 4 لوح طلای داریوش هخامنشی رو که در اون حدود کشور ایران در اون زمان مشخص شده بوده، در واقع یک جوری سند مالکیت ایران بوده، رو این فرد اقرار کرد که برداشته یکی از این الواح رو و آب کرد و طلای آب شده رو فروخته و باهاش پیکان خریده. این حیف و میل ها، این بی‌دقتی ها و بی‌توجهی ها رو شما چطور تفسیر میکنید آقای تفرشی؟
عرض کردم خدمتتون، ببینید در سالهای نخست انقلاب به دلایل متعددی، اولا هرج و مرجی که بر کشور حاکم بود، فقط مسئله موزه ها نبود، شما در همه قسمت های ایران بالاخره کسانی حضور داشتن در کمیته، در نیروهای انتظامی اون موقع که اینا افراد شایسته و معتمدی نبودند و اینها کسانی بودند که از داخل مردم، از کوچه و بازار اومده بودند به عنوان کمیته و نگهداری از اموال مردم عملا، ولی بعضیشون خودشون کسانی بودند که مجرمان سابقه دار بودند.
من میونه حرف شما عذر میخوام، این فرد من حال اسمشون رو درست نمیدونم که ببرم، شاید صحیح نباشه، باستان شناس حرفه‌ای بودن و رئیس موزه بودن، این فردی که این کار رو کرده.
اصلا دو وجه داره، یک وجه اولش استفاده از هرج و مرج، یه وجهش ناآگاهی و اجازه دادن به دیگرانی که بیان سوء استفاده کنن، هر دوتاش ممکنه دیگه. این دوتا وجود داشت، ولی به تدریج که جلوتر اومدیم از حدود 25 سال پیش، حالا دقیق نمیخوام بگم، ولی از حدود 25 سال پیش، از حدود 1376 به بعد، صنعت موزه داری و نظم و نسق موزه ها از نظر امنیت و از نظر نوع نگهداری و حساب و کتاب و توجه به موقعیت شخصی به نام امین اموال که به اساس مسئولیت قانونی و اخلاقی داره برای موزه بیشتر شده و این موارد به حداقل رسیده، و البته حداقل رسیدن نه به معنی که صفر رسیده، و این مواردی هم هست که حتی یک موردش هم زیاده از جهت میراث ملی و هویت فرهنگی کشور. از قبل افرادی که شما گفتین کم نبودند، ولی البته این مورد شاید هولناک‌ترین مورد شده، بقیه مورد پیش با افتاده تر بوده نسبت به این موضوع. ولی باید توجه داشت که در مقابل این، در اون شرایط غیر قابل پیش بینی و نابسامان سال اول انقلاب، کسانی هم بودن که من می‌شناسم در موزه ها و در کاخ ها که بی سر و صدا و بدون اینکه بخوان خودشون نشون بدن از این مجموعه حفاظت هم کردن. یعنی هر دو تا رو باید با هم دید. البته این توجیهگر اون خسارت ملی که در همه تلاطم های خیلی بزرگ سیاسی کشور پیش اومده نیست، توجیهگر نیست، ولی باید توجه داشت که روز به روز این مسئله داره کمتر میشه و باید تلاش کرد و همه باید تلاش کنیم که این موضوع به صفر بره، چون یک موردش هم خیلی.
بله، گفتگوی بود با مجید تفریشی، تاریخ نگار و سنت پژوه، ساکن بریتانیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وضعیت اموال مصادره شده یا به تملیک دولت درآمده در ایران همچنان نامشخص است. هر بار اخباری از یکی از انبارهای گمرک سازمان اموال تملیکی منتشر می شود با تصاویری از کالاهایی که سالها در بدترین شرایط نگهداری شده و عموماً کارکرد خود را از دست دادند. راهکار مسئولان از دولتیان تا مقامات قضایی تنها صدور فرمان و ضرب العجل است و امهاء کالاهای دپو شده. گزارش مهیار طهماسبی را بشنویم.
12-13 ساله که مونده اصلا هیچی خبر نداره، نه محتواش رو میدونن چی هست، نه میدونن مال کیه.
تعجب رئیس قوه قضاییه از وجود 30 کانتینر بینام و نشان در انبار سازمان تملیکی، کانتینرهایی که تعدادشان ایرانی و تعدادشان خارجی هستند، اما معلوم نیست چطور از این انبار سر در آوردند.
بالاخره کی این آورده اینجا 13 سال مونده؟ کی باید میگفت که آقا اینی که آوردید یه هفته بعدش، دو روز بعدش، ده روز بعدش، یک ماه بعدش آقا بیا کالات تعیین تکلیف کن؟
اما کانتینرهای بینام و نشان تنها مشکل انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی نیست. هفته گذشته پس از آنکه تصاویری از خودروهای دپو شده در انبار سازمان اموال تملیکی هرمزگان منتشر شد، مهدی فتحی مدیر کل استانی این سازمان وعده داد که وضعیت خودروها به زودی مشخص خواهد شد.
خوشبختانه اینا تا کمتر از یک ماه آینده به صاحبان اصلی خودشون که سالهای قبل اینا رو پیش خرید کردن و وجه اون رو پرداخت کردن از طریق سیستم قضایی واگذار میشه.
سازمان اموال تملیکی زیر مجموعه وزارت اقتصاد ایران است و مطابق قانون هر گونه اموال و دارایی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می آید باید در اختیار این سازمان قرار بگیرد. برخلاف اصرار دولت برای قاچاق نامیدن این کالاها، بسیاری از آنها قربانی رفتار سلیقه‌ای، نقص سیستم اداری، فرایند پیچیده نامه‌نگاری‌ها و دستورالعمل‌ها شدند و در انبارهای سازمان از بین رفتند. 14 مهر ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی که به بوشهر سفر کرده بود در حضور وزیر اقتصاد برای تعیین تکلیف انبارهای این سازمان مهلتی 3 ماهه تعیین کرد.
3 ماه از همین الان انشاءالله کلید بخوره تا 3 ماه هم بازنگری در ساختار سازمان اموال تملیکی، هم تعیین تکلیف تمامی اموالی که تو انبارهاست، هم از تهران، استانها، بنادر و تمام اینا وضعیت اموال انشاءالله روشن میشه.
با پایان ضرب العجل 3 ماهه در دی ماه گذشته، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به بوشهر بازگشت تا پیروزی خود در نظم بخشیدن به سازمان اموال تملیکی را اعلام کند.
به شکل غیر قابل در واقع باوری وضعیت بهتر، ساماندهی در حد بسیار عالی، نظم و انضباط، میزان فروش حتی اموالی که صورت گرفته بود، اونایی که باید مسترد میشد، امهایی هایی که باید امها صورت میگرفت.
در این فاصله دولت تصاویری از امهای خودروها و کالاهای موجود در انبارهای سازمان منتشر کرد. هفته گذشته پایگاه اینترنتی رئیس جمهوری گزارشی از عملکرد دولت در خصوص سامان بخشی به اموال تملیکی ارائه داد. این بار اما رئیس قوه قضاییه به بوشهر رفت تا با تعیین ضرب العجلی دیگر نشان دهد که در بر همان پاشنه سابق میچرخد.
بررسی کنید و تا اصلی به ما جواب بدید که این واقعا چگونه است. جوابشون به همین مقدار. حالا
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.